پس چنگ در ریسمان حکمت های کهن انداز، بیاویز فروش و برآی. سلام دوستان، من آرش جواهری هستم با 26 اپیزود از پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. در این قسمت مطابق معمول پاره ای از داود جینگ و حکایتی از جیاشو رو میخونم و تفسیر کوتاهی بر اون براتون خواهم گفت. بعد از سلسله مباحث آموزش های شمنیسم تولتک آخرین قسمتش رو براتون شرح خواهم داد. در ادامه حکایتی از منطق تیر عطار براتون میگم، حکایت کوتاه و زیباییه. بعد طبق روال به آموزش های رازورزی میپردازیم و این قسمت مبحث آهستگی رو براتون شرح میدم، تمرین آهستگی. و سرانجام حکایتی زیبا از حکایت های زن براتون خواهم گفت درباره آموزش عملی. امیدوارم گوش بدید، لذت ببرید و مفید واقع بشه براتون. ممنون. و اما بحث روز. کاش همیشه برای بحث روز مباحث شاد، مباحث خوشحال کننده باشه. بحث روز امروز ما متاسفانه در گذشت کارگردان خوب و مرد شریف سینما ایران آقای کیومرث پور احمده، کسی که ما دوباره کودکی همون رو، لاغل برای نسل خودم دارم میگم، دوباره کودکی هامون رو با مجید ایشون تکرار کردیم. دوباره رفتیم در قالب کودکی و جهان را از دریچه زیبای نگاه کودکانه مجید نگریستیم و چیزها آموختیم از مجید، از نویسنده مجید و از آقای کیومرث پور احمد که به زیبایی اون داستانها رو به فیلم تبدیل کرد. متاسفانه اونجوری که این روزها اطلاع دارم، شاید تا وقتی که این پادکست پخش میشه اطلاعات بیشتری بیاد، ایشون خودکشی کرده، مرگ خودخواسته. خودکشی یک جوان خیلی تلخه، اما خودکشی یک پیر زهر مطلقه، زهر مطلق. یکی از بستگان من حدود 15 سال پیش فکر کنم 20 سال پیش 15 سال پیش در 80 چند سالگی خودکشی کرد. آدم خوب مذهبی هم بود. این خیلی بیشتر تلخ میکنه قضیه رو، چون برصد اعتقاد داشت که خودکشی فعل حرامی و نباید انجام بده. بعد این آدم بعد از یک عمر دیانت در روزهای آخر چنان عذابی رو کشیده که حالا به شکل خیلی فجی با تیغ تمام بدنش رو بریده بود، شرح شرح کرده بود و خودش رو کشته بود. من هنوز بعد از این همه سال با وجود یک فصلی از داستان رمان جدید من به این مسئله اختصاص دادم در قالب یکی از شخصیت‌های رمان، هنوز نتونستم کنار بیام و الان با مرگ استاد پور احمد واقعا تلختر شد این قضیه. کسی که به من زندگی کردن آموخته بود تو فیلم‌هاش، حالا یکی از کسانی که به من زندگی کردن در کارهای هنریش آموخته بود، خودش به کجا میرسه که در اون روزها، تو اون روزهای آخر دست به چنین عملی میزنه. یادش گرامی. امیدوارم در مملکت ما قدر اهل هنر رو بیشتر بدونن تا این عزیزان کمتر آسیب ببینن و کمتر آسیب پذیر باشن. بازم یادش گرامی. داود جینگ پاره 25. پیشتر از زمین است و کهن‌تر از آسمان، استوار و جاودان، چیزی ناب به طعم بودن، اما در حال‌های راز. خاموش و آرام. نامش بینامی است و من ناچار داو می خوانمش. می گذرد و دور می شود، دور می شود و باز می گردد. گردونه غریبی است با چرخ های بی پایان. پست و بیکران است به سان آسمان، و آسمان به سان زمین، و زمین به سان انسان، که انسان به راه زمین می رود، زمین بر مدار آسمان می چرخد، و آسمان پیرو دوست. ولی دو دل به هیچ دارد، خود انگیخته در بیخیشتنی خیش. حکایت جیاشو. استاد حکاک پیری بر تکه های کوچک چوب با سوزن تصویر بودا را به ظرافتی تمام نقش می زد. به دیر آمد تا نزد جیاشو زن بیاموزد و سالی نگذشته به استادی رسید. دیگران گفتند ما چند سال اینجا به مراقبه ایم و این پیر مرد دیر آمد به دیر و زود رفت. جیاشو پاسخ داد قفل گنجینه تمام حکمتهای جهان کار یک دست است. اگر در باز کردن یک قفل استاد شوید، گشودن درهای دیگر آسان خواهد. این پاره داودجینگ به روح جهان میپردازه، به اون مفهوم اصلی داو، که داو چیه. میگه نامش بینامی است و من ناچار داو میخوانمش. بعد تو این پاره یه مقدار شرح میده راجع به نظم آسمان و جهان و انسان به تبعش. ولی داو دل به هیچ دارد، خود انگیخته در بیخیشتنی خیش. و اما در حکایت جیاشو وقتی به بحث اون استاد حکاک میپردازه، در واقع میخواد استاد حکاک میاد که زن بیاموزه، میاد که زن رو بیاموزه، یعنی روح جهان رو کشف کنه. استاد حکاک پیر که خودش در حکاکی استاده، میاد در معبد پیش جیاشو تا با روح جهان آشناشه، روح جهان رو در ذهن کشف کنه. یک سال طول میکشه، سریعا اینو میآموزه و میره. این روح جهان همونه که توی شمنیسم مثلا تولتک هم داریم، توی آفریقایی هم داریم، توی تمام اساطیر این روح جهان رو داریم. در اساطیر چینی بهش میگن داو. میاد که داو رو بیاموزه از طریق مکتب ذهن، و یک سال نشده زود میآموزه و میره. شاگردای دیگه به جیاشو میگن چی شد ما سال هاست در اینجا ساکر می پیرمرد اومد یه ساله به اون ساتوری یا اون روشنبینی که مد نظر رسید، یعنی آشنا شد با روح جهان، کشف کرد روح جهانو. جیاشو میگه که همه قفل ها، همه رازهای جهان کار یک دسته، حالا به نوعی یک خالقه، یک نظم این قفل ها رو آفریده. حالا اگر نخواهیم الزاما الهیش کنیم، میگه یک نظم، یک ساختار این قفل، این رمزهای جهان رو آفریده. اگر شما در یکی از این قفل ها رو بتونید باز کنید و در باز کردنش استاد شید، به سرعت بقیه قفل ها رو هم میتونید باز کنید. استاد پیر چون در حکاکی استاد بود، رمز و راز حکاکی، زیبایی شناسی حکاکی رو کشف کرده بود، پس وقتی وارد ذهن شد به سرعت این رو هم تونست بیاموزه. میگن یک پزشک خیلی حاذقی به یک استاد زن گفت من چجور مراقبه کنم، میخوام زن بیاموزم. گفت همون پزشکی شما، همون جراحی که میکنید، همون عمیق شدن در کشف پیدا کردن بیماری ها و راه حل هاش، خودش ذهنه. ذهن همه جهانه، همه هستیه، همه نظم همه هستیه، روح جهانه. ذهن داو، حالا ذهن طریق آموختن داوه، طریق کشف اینه. پس در هر چیزی سعی کنیم عمیق بشیم. خیلیا دریان اما به عمق یک بندر انگشت. همه چی میتونن اما همه چی کم میدونن. اما باید عمیق شیم، چاه بزنیم. وقتی یک جا تونستیم عمیق شیم، به آبی میرسیم که اندازه یک دریا به ما امکانات و دانش خواهد داد. مثل زهکشی که توی زمین برای که آبش رو جذب کنن، نمیان هی صد تا چاه بزنن، یه چاه عمیق میزنن یه سری شیار، یعنی همه آب اون زمین جمع میشه میاد توی اون چاه، حالا از هر کجای زمین که هستش. پس سعی کنیم به جایی که سعی کنیم خیلی فرا بگیریم، عمیق فرا بگیریم. فکر کنم تا اینجا کفایت میکنیم. بحث البته سر دراز داره، خیلی طولانی تر از اینا میشه در موردش صحبت کرد. بریم به قسمت بعد بپردازیم. اما بعد از 6 قسمت صحبت کردن در رابطه با شمنیسم تولتک و چندین قسمت هم که قبل از اون در رابطه با شمنیسم حالا به طور عام صحبت کردیم، رسیدیم به پایان بحث. در واقع به پایان بحث رسیدیم اما هنوز در بی بسم الله هستیم. به قول سعدی شیرازی میگه به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت، حسب الحال مشتاقی. قدح چون دور ما باشد، به هوشیاران مجلس ده. مرا بگذار تا حیران بماند، چشم در ساقی. نه حسنت آخری دارد، نه سعدی را سخن پایان. بمیرد تشنه مستسقی و دریا همچنان باقی. بله، تو صد دفتر هم حکایت آموزه‌های دونخوان رو نمیشه گفت، نمیشه نوشت، چرا که این آموزه‌ها، این آموخته‌ها حاصل ده‌ها هزار تجربه بشریه. چیزی حدوداً 50,000 سال پیش از اون زمان شروع شده تا 3-4,000 سال پیش ادامه پیدا کرده، حتی شاید در بعضی از مناطق تا همین چند صد سال پیش. یعنی وقتی مثلا بحث آمریکای لاتین میشه، آمریکا میشه، خب تازه چند صد سال پیش کشف شد و خیلی از مناطق اینها همچنان در دوره آیین‌های شمنی بودن، از جمله همین شمنیسم تولتک. این آموزه‌ها راهروی زمان خودش رو سعی میکرد در اون جامعه به صلح و آرامش و زندگی بهتر و اندیش ورزانه برسونه. پس وقتی به این قسمت رسیدم، واقعا خب خیلی از مباحث شمنیسم تولتک یا فقط اشاره شده یا به قول معروف اصلا مطرح هم حتی نشده باشه تو این مباحث ما. خب با خودم فکر کردم که بیشتر از این ادامهش حداقل تو این مرحله یه مقدار باعث خستگی ذهنی خواننده میشه. پس بهتر دیدم تو این اپیزود کاری انجام بدم که یکی از طرفدارا، علاقمندا، محققای مبحث دونخوان و آموزش‌های کارلوس کاستاندا به نام لوتار لوتگه انجام داد. یک کتابی به اختصار نوشت در رابطه با آموزه‌های دونخوان، معروف هم از این کتاب، و همینجور پاراگراف پاراگراف نقل قول کرد از دونخوان و در اونها مطالب رو حلاجی کرده و توضیح داد. من هم بد ندیدم که چند تا نکته اساسی که شاید یه مقدار مخفول مونده باشه رو تو این اپیزود بهش بپردازم و یه توضیحاتی هم در مورد باش بدم. دونخوان جایی در مپس شکارچی بودن میگه وقتی شخصی به شکار اقتدار میره نقشه‌ای براش موجود نیست. شکار اقتدار مثل شکار نخجیر میمونه، مثل شکار در طبیعت. یه شکارچی هرچی رو که بهش پیشکش بشه شکار میکنه، پس باید همیشه آماده باشه. دقت کردید تو عبارت دونخوان؟ گفت هرچی بهش پیشکش میشه. این عبارت منو یاد اون شعر حافظ میندازه که میگه در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست. یعنی هرچی براش پیش بیاد خیره. بعضی میگن که تو که سالک نیستی، یعنی اینو برای آدم عارف تمام گفته. نه، هرچی برای سالک پیش بیاد، سالک تازه در راه دیگه، عارف تمام نشده، هرچی دراش پیش میاد این اون شکارچی دونخوانه، این خیرشه. باید از همون اقتدار رو کسب کنه، این روزی که شکارچی امروز خرگوش میزنه فردا گوز میزنه. حالا مخالفین طبیعت نگن بحث اون شکارچی دوران باستانه. من نفی جهانگردی و جهانبینی نمی کنم و خودم هم یکی از علاقمندای سفر هستم، اما این آموزه‌ها منو یاد دوستی میندازه که سالها پیش میخواست با کلی مخالفت خانواده و حالا بحث صرف هزینه که یه مقدار در توانش هم نبود و به مشکل میفتاد بره هند و بعد بره تبت تا آموزه‌های استادان کهن و اونجا بیاموزه. درگیری بالا گرفته بود، تو اون روزها یه سری به من زد، مثلا حالا به نوعی خاصی راهنمایی از من برسه. من روزا اصلا نگاه امروزی مو نداشتم، قضیه مال شاید 10 سال 15 سال پیشه و راهنمایی خواست که چی کنم. بهش گفتم سیر سلوک تو همین جاست، در همین محل، در اینی که همین جا بمونی، کمک خرج خانوادت بکنی، به قول خودت نون تو از روزمرگی به دست بیاری، از همین زندگی یک نواخت، تو همین سنگ و کلوخ زندگی خودت بتونی گنج مورد نظرتو پیدا کنی. هرچه پیش سالک آید خیر اوست. الان پیش تو اینه که تو همین جامعه بگردی و اون آموزه‌هایی که دنبالش هستی رو در همین جا پیدا کنی. باید همین جا این تلاش رو بکنی. بعدها حکایت کیمیاگر پائولو کویلیو رو خوندم و بعدترها دیدم که این حکایت اصلش توی هزار یک شب خودمونه که طرف کلی تلاش میکنه میره به یه شهر دیگه، تازه متوجه میشه که گنج تو خونه خودش است. نقشه گنجو که پیدا میکنه اینه تو خونه خودش، تو همون خونه که نشسته بود گنج است. همه حکمتهای کهن یک بحث رو میگن. حافظ همونی رو میگه که دونخوان گفته، دونخوان همون رو میگه که پائولو کویلو گفته، همونی که میگه هزار یک شب گفته. همشون یک مباحث دادن چون حاصل تجربه بشری هستن. در اینجا هم بحث سر اینه که شکارچی شکار خودش رو در همین روزمره های خودش پیدا کنه، نیاز نیست بره به شکارگاه های عجیب و غریب. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدا را می کرد. پس وقتی که رهرو یا همون سالک، ساحر یا شکارچی یا حالا هرچی که اسمشو بذاریم، با سلاح ذهن شفاف و باورپذیر، ذهن جستجوگر، ذهن بیدار از خونه در میاد، مهم نیست به تبت میره یا مثلا میره تو بازار تهران به کار خودش بپردازه یا فلان کارخونه اطراف تهران میره، در هر حال به شکار اقتدار میره، دنبال این اقتدار میره شکار کنه و محل مهم نیست. مهمترین عنصر هر محلی وجود توی جستجوگره، وجود من جستجوگره، من سالکه که دارم میگردم. وگرنه در بهترین نخجیرهای جهان هم شکاری صورت نخواهد گرفت اگر شکارچی نباشه. سالک مرد مبارزیه که به شکار اقتدار میره و اقتدار ذخیره میکنه. اما چرا اینقدر در نظر دونخوان اقتدار مهمه؟ یک جمله دیگه از دونخوان بخونیم، میگه تفاوت اساسی بین یک سالک مبارز با یک انسان معمولی، یا داخل گروش من اضافه کنم یک انسان اهل دین، در همینه دوها میگه سالک همه چیز رو با عنوان مبارزه طلبی نگاه میکنه و قبول میکنه و انسان معمولی همه چیز رو در قالب برکت یا نفرت میدونه. یعنی یا میگه اتفاق برای من افتاده برای اینکه خداوند میخواد به من برکت عطا کنه، یا این اتفاق افتاده برای اینکه من یه عمل خلافی انجام دادم و مورد نفرین خداوند یا خدایان یا هر دیانتی که میپذیره قرار میگیره. اینجا نفی دینداری نیست این بحث ما، دین نگاه خودشو داره، شمه نیست نگاه خودشه. ما داریم بحث رو توضیح میدیم. یه سالک مبارز قسمت خودش رو هرچی باشه میپذیره و اون رو در کمال فروتنی قبول میکنه، اما با آن تسلیم نمیشه، زیرا این را یک مبارزه طلبی میبینه. این باز یک جمله دیگه از دون خوان. تو این پاراگراف دون خوان تفاوت اصلی دو مکتب رازورزی و رهبانیت یا دیانت رو مشخص میکنه. یه بارم قبلا گفتم این مسئله رو، اما چون مهمه یک بار دیگه تکرار میکنم. اینجا شاید با کلام دیگه این نکته رو باید دریافت که تفاوت اصلی این دو مکتبه. انسان ابتدایی، انسان 50,000 سال پیش، وقتی وارد حیطه آگاهی میشه، این آگاهی براش استرس میاره، چون تا حالا اصلا نمیفهمید که خوشسالی یعنی چی. نمیدونم حالا فردا داریم میریم شکار میشیم، نمیدونم احتمالا فردا شکار شیم، نه پس فردا میشیم، پس فردا نشدیم روز بعدش میشیم، اصلا این چیزا درک نمیکرد. امروز غذاش گیر آورده بود خورده بود یا نه خورده شده بود. در عالم حیوانی در واقع دریافت از واقعیت اینه دیگه. دیگه اینکه حالا بعدن چه خواهد شد، یا حتی از دیدن مرگ یکی بیایم از این نتیجه گیری کنیم مرگ خودمون رو یا مرگ عزیزان خودمون رو، یه همچین چیزی اصلا تو عالم حیوانی نیست. اما در عالم انسانی وقتی که وارد آگاهی یا خودآگاهی بهتر بگیم میشه، این خودآگاهی استرس میاره. این استرس نیاز به یک تکیه‌گاه درونی رو میاره، اینکه من به یه چیزی میخوام تکیه کنم. این تکیه‌گاه در شمن، در جادوگر که نماد قدرتمندترین نیروی روحی روانی داخل قبیله هستش، بروز پیدا میکنه. این نیروی ناشناختنی و ماورایی و ایزدان رو اون شمن میشناسه، میگه بله یک مثلا خدای رد میفرسته، خدای شکار این کارو میکنه، خدای مرگ منو میخواد بخوره، اما در رابطه با اینها روشش روش مبارزه طلبی، یعنی همون جوری که میره ماموت رو باید شکار کنه، همون جوری که پلنگ رو شکار میکنه. ما الان تو جامعه خودمون پلنگ ببینیم به تب فرار میکنیم، اما انسان اولیه سعی میکرد با این مقابله کنه و بعدها حتی به یه توانایی شکار کردن این حیوانات بزرگ هم رسیدن. نشون مونشون که ریشه تمام پستاندارهای بزرگ رو تقریبا از روی زمین نابود کردن. پس بشر اولیه شروع میکنه با این نیروهای ناشناختنی مبارزه کنه، یعنی همون جور که مثلا در مقابل سرمای واقعی اومد کلبش درست کرد، آتیش رو پیدا کرد فلان، همون جور هم در مقابل خدای سرما میاد یک حرکت مبارزه طلبانه انجام میده. این مبارزه طلبیش به شکل سلطه پذیری، یعنی میاد تسخیرش کنه. ما توی تمام آیین‌های جادوگری که باقی مانده ساحری دوران کهنه این بحث تسخیر رو داریم، مثلا در جنگیری داریم، در همزاد داریم، مثلا ما کلی دعاها و تلسمات داریم برای تسخیر کردن جن، برای تسخیر کردن همزاد. حتی در رابطه با خداوند هم یه همچین الگویی رو اختیار میکنن، میگن اگر اسم اعظم خدا را بدانی، یا اسمهای اعظم خدا را به شکل مجموعه کالکتیو کلکسیونش جمع کرده باشی داشته باشی، اون موقع میتونی هرچی که بخوای از خداوند اتفاق بیفته. خب این دقیقا اصلا توی مثلا دیانت نیست دیگه. این بقایای اون نگاه سلطه پذیری که حتی بر خدا نیز میخواد تسلط پیدا کنه. مثلا میگن حضرت سلیمان بر انگشترش، بر خاتمش که به دست داشت، نام اسم اعظم نوشته شده بود، اسم اعظم اصلی، و همین بود که تمام دیوها و اینها در اختیارش بود، باد به فرمانش بود، ابر به فرمانش بود. یعنی اون تسخیر کردن رو تونسته بود به دست بیاره با همین شگردهای به نوعی. حالا در رابطه با سلیمان بحث مثلا میبرنش رو بحث دیانت، در رابطه با بقیه این روش های تسخیر با شگردهای جادوگرانه، جادو مآبانه میخواد تسلط پیدا کنه. این اساس روش شمنیه. پس حالا وقتی دونخوان به ما میگه اقتدار، میفهمیم که اقتدار یعنی چی، چون میخواد به قول معروف از طریق سلطه یافتن بر جهان پیرامونش تسلط پیدا کنه. اما در دیانت چجوریه؟ در دیانت نه، در دیانت که بعدها ادیان که میاد در جامعه بشری، ایزدان جانشین من مقتدر میشن. حالا من هر چی میخوام بکنم، تلاشم در جهت اینه که مهربانی خداوند رو یا مهربانی خدایان رو جذب کنم و خشم اونها رو فرو بنشونم. نفرین در مقابل برکت، لعنت در مقابل فراوانی، مرگ در مقابل زندگانی. این کار بیشتر از همه طریق چی انجام میشه؟ حالا مثلا میگم ما توی آیین‌های یونان باستان دوره هومری میخونیم که میگه مثلا قربانی میکنن، بوی دود قربانی به آسمان میره و مثلا زئوس خواسته اینها رو برآورده میکنه. میایم جلوتر در آیین‌های بعدی، در دیانت‌های بعدی به دعا میرسیم که اگر بیای این مراسم مذهبی رو درست انجام بدی و در حینش سراسر دعا بخونی، روزه‌داری کنی، غیره غیره، مهربانی خداوند رو با خودت همراه کردی و برکت خداوند رو جذب می‌کنی. پس انسان اهل دیانت دیگه نیازی به اقتدار نداره. فن اقتدار مال انسان اصل رازورزی و شمنیسمه. انسان دوران دیانت فقط باید بلد باشه دل خدا رو به دست بیاره. اینه که شما توی خانواده‌ای بچه‌ها در برابر پدر قدرتمند قرار دارن، فقط باید نگاه شما باشه که چجور پدر رو میتونن راضی کنن، از خودشون راضی نگهش دارن. اما در یه خانواده دیگه فکر کنید مثلا پدر زیاد قدرتمند نیست، 7-8-10 تا بچه هستن، اینا دیگه دائم در حال جدال کردن برای به دست آوردن خواسته هاشون هستن. این تفاوت اساسی بین دو مکتبه و اهمیت اقتدار در میان مکاتب قدیمی. ما همین مبحث توی مبحث ذهن هم داریم به نوع دیگه، توی داویسم هم داریم به نوع دیگه، و در نگاه دونخوان، چون نگاه سرخپوستیه و خیلی تر و تازه از عصر آثار کهن به ما رسیده، لایه های دیانتش، روحانیتش خیلی کمه، پوشش هایی که روی این بسته شده، و به خاطر همینم اینقدر رک و شفاف به اقتدار اهمیت میده. اول بذارید یه جمله درخشان از دونخوان براتون اینجا بخونم. میگه سالکان با کوبیدن سر خود به دیوار پیروز نمیشوند، بلکه از آن میگذرند. دیوار را ویران نمی کنند، بلکه از روی دیوار میجهند. این جهیدن همون عمل ساحرانه است. من یاد شمس پرنده افتادم. حتی اون پرشش، یه مقدار پرشش متافیزیکی تر از اینه. خب معلومه مال 700 سال 800 سال به نوعی بعد از شروع تمدن، چیزی که در مبحث دونخوانین هنوز نیست. اما چگونه میشه این از رو دیوار جهیدن رو یاد گرفت؟ دونخوان تکنیک های متفاوتی رو یاد میده، مثلا حماقت ساختگی یا اختیاری، یه مقدار بحث کردیم در رابطش، یا عمل بدون چشم داشت، یا درست راه رفتن، یا کسب اقتدار از مرگ. اینا تکنیک هایی که یه مقدار ما بهش اشاره کردیم و خب به طور مبسوط توی مبحث دونخوان هست. اینجا میخوام به یه مورد دست نیافتنی بودن بپردازم و شرح کوتاهی درباره این تکنیک بدم. یه شکارچی در دسترس نیست. وقتی دیگران درباره این عبارت دونخوان کردم میخوام شروع کنم. وقتی دیگران درباره شخصی زیاد میدانند که چگونه زندگی می کند، چه چیزی محرک اوست، با چه کسانی سر کار دارد، همیشه حدسیات خاصی درباره‌اش می زنند و متقابلاً توقعاتی مطابق با آنها از او دارند. پس ایفای نقش مشخصی را از او می خواهند و به این ترتیب وی را متصرف می شوند. تصرف رو میتونیم ما همون کلمه تسخیر رو به کار بریم و او را گرفتار و آسیب پذیر میسازند. پس ما گذشته و حال و آیندمون رو با اتکا به این گفته دونخوان باید دسترس خارج کنیم. در این مورد من قبلا کمی صحبت کردم، به خصوص در رابطه با محو کردن گذشته شخصی، همون کاری که حتی خود کارلوس کاستاندو میکنه و گفتم که هنوز خیلی‌ها نمیدونن اصل و نسب این دقیقا از کجا میاد، حتی یعنی گذشتهشو در این حد با ریشه یابی محو کرده. شاید در آینده در رابطه با این باز جاهای دیگه بعدها تو مباحث حکمت‌های دیگه صحبت کنیم. اما این محو کردن گذشته، حال و آینده، وقتی میگم آینده یعنی آرزوها و خواستهایی که برنامه‌ای که برای آینده خودمون داریم، این محو کردن ظاهر قضیه است. در باطن قضیه این روح ماست که باید دست نایافتنی باشه. خیلی اوقات وقتی با ما تماس میگیرن با روح ما تماس میگیرن و باید اونجا جوابی بشنوند که اونها رو به اصطلاح عین این پیام گوشی همراه هست میگه مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. اما چطور باید روحمون رو از دسترس سایرین خارج کنیم؟ ببینید اون به اصطلاح از دسترس خارج کردن ظاهری عین محو کردن گذشته، خیلی زیاد از گذشته حرف زدن و حالا حالت های اغراق‌آمیزش، کلن این کاری که مثلا دوهم میگه تغییر نام دادن، اسم رو عوض کردن، با یه هویت دیگه تو اجتماع آمدن، همه اینها میخواد کمک کنه به ما تا روحمون رو پنهان کنیم. ما تو اساطیر کهن یه بحثی داریم که برای جادو نشدن باید اسممون رو پنهان کنیم. کاری که رستم برای چی اسمش رو به سهراب نمیگه؟ برای که میترسه اگه به سهراب بگه، سهراب بیاد با دونستن اسم و کنیه این جادوش کنه، و برای اینه که حالا به تعبیری نمیگه. و ما دیدیم تو این تمام این تلسماتی که مینویسن تو حالا آیین‌های جادوگری، اسم طرف رو و کنیه طرف رو میگن. به نوعی اون محو کردن گذشته و حال، به نوعی پنهان کردن هویت، در واقع اینا همه نمادینه، در واقع میخواد کمک کنه که ما روحمون رو پنهان کنیم. لودگر، همون نویسندگی گفتم، در کتابش سه روش برای این کار میگه. میگه سالک باید از وابستگی های مادی رها باشد. چرا؟ میگه وقتی که به نوعی من یه زندگی ساده زیستانه رو در پیش میگه بگیریم، به چه استدلال؟ به این استدلال که وقتی که بدونن ما چه چیزی رو میخواهیم، راحت ما رو میتونن به دست بیارن. تو این کتابایی که راجع به سازمانهای جاسوسی میگه، میگه هر انسانی یه ضعف داره، قدرت، شهوت، حالا ثروت، یکی از این ستاره میخواد ببینید کدوم رو همون براش دام بذارید. حالا وقتی که ما دنبال وابستگی های مادی باشیم، خب دقیقاً اطرافیانمون ما رو میتونن از طریق همین به دام بیارن، یعنی بگن که خب این اینو میخواد، اینو بهش پیشنهاد میکنیم. نه حالا آمدانه ها، زندگی سر راه ما دام هایی میذاره تا ما از راه سیر سلوک خودمون دور شیم، از اقتدارمون، جستجوی اقتدارمون دور شیم و بیفتیم در دام زندگی. برای شکار هم همین کار میکنن دیگه. مثلا میگم یک پلنگ میاد کجا؟ میاد اونجایی که میدونه مثلا آهو میاد اینجا آب خواهد خورد، پس من اینجا سر را بشینم، کمی بشینم، خلاصه آهوه تشنش میشه، میاد کنار این برکه آب بخوره، من اینجا شکارش میکنم. خود پلنگ رو هم کجا شکار میکنن؟ این نکته ای که دونخوان اشاره میکنه به زیبایی، خود پلنگ رو هم میگن آن این اینجا میاد کمین بشینی که آهو بگیره، پس ما اینجا میتونیم شکارش کنیم. پس کلن باید این بازی رو به هم زد، این چرخه رو به هم زد و خودمون رو از وابستگی مادی رها کنیم تا بتونیم روحمون رو از دسترس بودن فارغ کنیم، رها کنیم. راه دومی که لوتکه میگه، میگه سالک باید خودش رو از مدح هم نوعانش بی‌نیاز کنه. هر کسی از تعریف خوشش میاد. یه ضرب المثلی میگه هر کی از تعریف میکنه انگار داره پالانی زینی رو دوشت میذاره تا سوارت شه. به همین واسطه سالک باید دنبال مدح اطرافیانش نباشه. وقتی شما دنبال مدح اطرافیان هستید، مطالبی رو میگید که اونها میخوان، پس شما اسیر اونها شدید. یه آزمایش روانشناسی هستش، میگه به شاگردای یک استادی، استاد خیلی خوب و متبهری، استاد تازه کارم نبود، گفتن هر وقت استاد به لبه، مثلا لبه های اون سکویی که داره روش ایستاده تدریس میکنه نزدیک شد، توجه بیشتر کنید بهش. هر وقت میاد مرکز توجه نکنید، بارو سرتون رو بشید گرم کنید، سرتون بزید پایین، بی حال نگاهش کنید، به در دیوار نگاه کنید. بلا استثنا استاد با توجه کردن اینها میرفتش لب سکو، در حدی که در خطر افتادن رو سکو داشت. چرا؟ چون استاد هم دنبال جلب توجه شاگردش، البته طبیعیه ها، اما این آزمایش روانشناسی خیلی جالبه. من تو صفحه اینستاگرام خودم دائم یه جدلی با خودم دارم، دنبال این که آیا من مطلب عمیق بذارم، مطلبی که خودم رو راضی کنه، بگم چه کشف و شهودی کردم، چه چیزی پیدا کردم، چقدر زیباست، یا اینکه دنبال لایک باشم. خب مثلا میام یه مطلبی میذارم بخورده خیلی عمیقه، یه تعداد کمتری لایک میگیرن، توجهی زیاد بهش نمیشه. اما یه مطلبی میذارم که ساده تره، حالا انگیزشیه، حالا چیزای یه مقداری توی نکنم، اما یه مقدار زرده، این یه مثلا دو برابر لایک میگیره. من ناخودآگاه گرایشم میره هی برم اون مطلب. چرا؟ چون دنبال مدحم، اون لایک هم به نوعی مدح دیگه. الگوریتم اینستاگرام جوری نوشته شده که گوینده دنبال مدح اطرافیانشه. از این مدح شنیدن ها فرار کنیم تو جامعه. این راه دومیه که سالک باید در پیش بگیره برای گریز از دام هایی که در راهش گذاشته میشه که بکشدش در دسترس باشه. وقتی من مطلبی رو میذارم که لایک میخوره، یعنی من تابع اون لایک شدم، من افتادم تو دام لایک بازی، لایک زیاد گرفتن. تو زندگیم همینه، نمیگم قضاوت اطرافیانم اهمیت داره، مهمه، خیلی وقت آموزنده است، اما به صرف کمیت این قضاوت نباشیم، دنبال کیفیت قضاوت باشیم. توی جمعی حرف میزنید 20 نفر، به 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 چه حرفی، دقت کنید اونی که فهمیده تره اون چی میگه. اگر اونی که فهمیده تره به شما لایک داد، بگید من اون لایک اونو 10 برابر میکنم، این 20 تا لایک رو تقسیم بر 10 میکنم، میگم این 2 تا لایک بود، اما اون آدم اهمیت نداد، جذبش نکرد، حرف سطحی زده بودم. یعنی اینجوری به نگاه سایر نگاه کنید، خورده پیچیده ترش کنیم، در دام کمیت نیفتید، به کیفیت اهمیت بدید، اون موقع روحتون در دسترس عامه نیست. و اما سومین روشی که لوتکه بهش اشاره میکنه، البته اشاره میکنه که از آموزهای دونخوان گرفته اینها رو دیگه، میگه مانع ایجاد توقع در اطرافیانمون بشیم. این به چه معنیه؟ تو تیپ شناسی ما چند تیپ مختلف داریم دیگه. یه تیپی داریم که میخواد همه ازش راضی باشن، فرقی نره هر چقدر دایره نزدیکتر بیشتر باید راضی باشن. یه تیپ دیگه داریم که برعکسشه، دلش میخواد همه خودش رو راضی کنن، یعنی هر خواسته ای داره اطرافیان برآورده کنن. اما سالک نه اینه نه اون، اصولا چیزی نمیخواد و در این حال نمیخواد که تابع خواسته دیگران باشه. به خطاهای ظاهری اطرافیان اهمیتی نمیده و در این حال خیلی دنبال نیستش که به طور ظاهری مطلوب اطرافیان باشه. دست نیافتنی بودن تو این سطح، خب معنای واقعی دست نیافتنی بودن روح رو نشون میده. دونخوان میگه دست نیافتنی بودن به مفهوم پنهان شدن یا مرموز زندگی کردن نیست. به این مفهوم هم نیست که شخص با دیگران سر و کار نداشته باشد. یک شکارچی با قناعت و مهربانی از دنیای خود بهره میجوید. مهم هم نیست که دنیا متشکل از اشیا و گیاهان و حیوانات یا انسانها باشد. او با دنیا رابطه نزدیکی دارد. با این وجود برای دنیا دست نیافتنی است، زیرا دنیایش را محدود نمی کند. تا وقتی لازم است محتاطانه آن را لمس می کند و در آن می ماند. بعد بدون آنکه اثری جای گذارد از آن دنیا خارج می شود. درست مثل یک شکارچی هستید. یک شکارچی هم همینه، اثری ردی از خودش نمیذاره، نه از آمدنش و نه از رفتنش، با قناعت با دنیا برخورد میکنه. بله دوستای عزیز، شمنیسم تولتک روش زندگی خودش رو بر اساس شکارچی بودن کلن به اصطلاح پایه‌گذاری میکنه. یعنی اون روشی که در زندگیش جاریه تبدیل به یک روش جادویی میکنه و آموزه‌هایی درست میکنه که برای هزاران سال آموزنده است. آموزه‌هایی که وقتی که حالا کارلوس کاستاندا با اون زبان زیباش اومد شروع کرد این رو به جهان معرفی کردن، دنیا رو تکون داد، به زبان‌های زیادی ترجمه شد. ما هم از همین زندگی سادمون، خب مثلا خرگوش گرفتن مگه چه چیز عجیبی داره، تا اینکه مثلا من مثلا نرم افزار نویسم، اون یکی طرف حالا مثلا تولید کننده فلانه، اون یکی یه کار دیگه هستش. هیچ کدوم از این کارهای ما ارزشش پایین تر از شکار نیستش که بسیار حتی به نوعی پیچیده تره. چرا ما نیاییم روش های زندگی خودمون رو جادویی کنیم و از دل همین زندگی روزمره روش های عمیق تری پیدا کنیم که ما رو کمک کنه در سیر و سلوکمون و بتونیم روحمون رو تعالی ببخشیم و زندگی جادو مابانه ای رو برای خودمون در پیش بگیریم که حسرت برانگیز باشه برای تمام کسانی که دنبال روش های دیگه زندگی هستن. اگه بتونیم اینجوری موشکافانه در زندگی عادی خودمون عمل کنیم، میرسیم به اون بیت که مولوی میگه دل هر ذره را که بشکافی آفتابی در اون هم بی. مبحث شمنیسم طول تک به پایان رسید. البته مبحث شمنیسم هنوز پایان نیافته. فکر کنم قسمت آینده، اپیزود آینده به مبحث شمنیسم ایرانی بپردازیم و یک کتاب خیلی خوبی که سال گذشته در این زمینه اومد اون کتاب رو براتون معرفی کنم و با اون به نوعی مبحث شمنیسم رو به یک جمع‌بندی برسونم. بریم برای قسمت آینده. حکایتی از منطق الطیر رو براتون میخونم. منطق الطیر عطار نیشابوری به نام، حالا اسمیه که روش گذاشتن، ریش عابد. عابدی بوده است در وقت کلیم، در زمان حضرت موسی کلیم الله. عابدی بوده است در وقت کلیم، در عبادت بوده روز و شب مقیم. ذره ذوق و گشایش می نیافت، زافتاب سینه تابش می نیافت. داشت ریشی بس نکو آن نیک مرد، گاه گاهی ریش خود را شانه کرد. ریش زیبایی داشت، دائما در حال عبادت بود، بعد گهگداری هم همین ریشش را شونه می کرد. مرد عابد دید موسی را ز دور، پیش او شد کی سپه سالار تور. سپه سالار تور برای میگه که موسی میرفت بالای کوه تور و با خداوند کلیم الله بود دیگه، حرف میزد، کلام میگفت. از برای حق که از حق کن سوال، تا چرا نه ذوق دارم من نه حال. گفت وقتی میری بالای کوه تور از حق سوال کن، تو رو به حق قسم از حق سوال کن، از خداوند سوال کن، چرا من ذوق و حال ندارم، اون شور و حالی که به قولن اون شور و حال و جذبه‌ای که در افرادی که به روشنبینی میرسن در من نیست، با وجود این همه عبادتی که میکنم. چون کلیم القصه شد بر کوه تور، باز پرسیدان سخن حق گفت دور. گفت حرفشم نزن، حرفشم نزن، خداوند گفت سوال نکن. گو هر آن که از وصل ما درویش ماند، دائما مشغول ریش خیش ماند. گفتش که به خاطر این که از من فقیر هستی تو، یعنی از عشق من فقیر هستی، درویش هستی، از وصل من فقیر هستی، برای چیه؟ خطاب اون عابد گفت، گفت به خاطر این که دائم مشغول ریش خیشی، دائم تو فکر ریش خودی برمیده شونه میکنی، خوشکله، خوشکل نیست. پس خداوند گفت بهش بگو دور، برو از من دور شو. بهش بگو گو هر آن که از وصل ما درویش ماند، دائما مشغول ریش خیش ماند. موسی آمد قصه برگفتا که چیست، ریش خود میکند مردم میگریست. وقتی که موسی آمد جواب خداوند رو به این عابد گفت، عابد دست به ریش خودش کند و ریشاش شروع کرد کندن و گریه کردن، که ناگهان جبرئیل آمد سوی موسی دوان، گفت هم مشغول ریش است این زمان. ریش اگر آراست در تشویش بود، ور همی برکند هم در ریش بود. جبرئیل اومد گفت این که باز دنبال کار همون ریشه، باز همه فکر و ذکرش ریشه، تا حالا دائم ریشش آرایش میکرد، حالا داره دائم ریشش رو میکنه، هیچ تفاوتی نکرده. این حکایت، زیاد نمیخوام تفسیر کنم، اما در حد یکی دو جمله بگم، این حکایت اونهاییه که مثلا میبینی طرف به مال دنیا دیگه اهمیت نمیده، اما دائما داره میگه اون چرا به مال دنیا هم میده، اون چرا مثلا ماشین بنز داره، اون چرا لباس اینجوری میشه. ببینید باز دغدغش مال دنیاست، منتو از این سر بام دو در مرکزه، نه از اون سر بام بیفتید دائما ریش رو شونه کنید، نه از این سر بام بیفتید ریشاتون رو دائم بکنید. در میانه بودن این تغافل از ریشه، اینه که اصلا توجهی به اون ریش ندارید، نه به بودنش، نه به نبودنش. اما تمرین رازورزانه امروز ما، تمرین آهستگیه، یا اون چیزی که من اصطلاح هم بهش میگم هنر آهستگی. البته این کلمه هنر آهستگی خلق شده من نیست، یکی دوتا کتاب هم در این عنوان اومده، حالا من هنوز متاسفانه اون رو ندستم پیدا کنم، اما وسط به این عنوان پرداخته شده. تو کتاب زن و هنر نگهداشت موتورسیکلت، که البته خب اسم عجیبی برای یک کتاب هست، شاید توی جلسات آینده بیشتر به این کتاب بپردازیم، نویسنده میگه خطرناکترین داروی کشنده عصر ما شتاب در کار هاست. خب چرا؟ کلن جهان معاصر، جهان سرمایه‌داری، یه چرخه‌ای داره برای به قول معروف ایجاد ارزش افزوده. این چرخه تولید، توزیع و مصرفه، هی میخواد این چرخه سریعتر به چرخه، سریعتر و سریعتر. پس دائم انسانی که در این عصر زندگی میکنه اون رو هم به شتاب وامی داره. روحیه شتاب دار بودن به نفع این جهان سرمایه داره. ما بیشتر کار میکنیم، بیشتر تولید میکنیم، بیشتر درآمد در میاریم، پس بیشتر خرج میکنیم و هر چقدر این چرخه بیشتر میچرخه، بیشتر و بیشتر چرخه سرمایه‌داری سریعتر میچرخه. حالا من نفی جهان سرمایه‌داری نمیکنم، شاید یه روزی در رابطه با این مسئله بحث کنیم، اما این شتاب، شتاب کشنده است به قول نویسنده اون کتاب عجیب و غریب. این شتاب، شتاب کشنده است. این شتابه که ما را از انسان بودن خودمون دور میکنه، ما را در چرخه خودش میگیره، ما را در دام خودش، یاد بحث شکار اقتدار بیفتیم و دست نیافتنی بودن توی قسمت قبلی که صحبت کردیم، ما را در چرخه خودش، در دام خودش میگیره. و خب عبارات خیلی زیبام داره، میگه مثلا همه چی طلاست، وقت شما طلاست. وقتی وقت رو با طلا قیاس میکنیم، پس یعنی ارزش داره دیگه، قیمتی براش میذاریم، میشه وقت من رو خرید. اگه وقت من رو میشه خرید، پس مثلا میتونم بگم که آقا من عمرم رو میفروشم مثلا 10,000 دلار یک ماه از عمرم، خیلی رقم بالایی. خب سالش میشه 120,000 دلار، خیلی عالیه واقعا. 120,000 دلار چی کار میشه؟ پس میشه 10 سال از عمر رو خرید، میشه کل عمر من رو خرید. پس اون وقت از من چه میمونه؟ این پول به چه درد میخوره؟ اما میاد با عبارت وقت تلاست، تلای چیز بسیار سخت به دست آمدنیه، پس میخواد من رو بگیره. بابت این وقتی عرضش میذاره پس بجنب، پس ببین میتونی از یک دقیقه انزی 3 دقیقه کار بکشی، اسمش هم میذاره بهره‌وری. من نفی بهره‌وری نمی کنم، اما بهره‌وری به این شکل بهره‌وری بردواره. یه موقع شما یک دستگاهی تولید میکنید، سرعت تولید رو برای حالا اون بحثای خودش رو داره، باز اون رو میتونیم بهره‌وری بگیم. اما اینکه یک انسان مثلا به جایی که ساعتی یه خط کد بنویسه، ساعتی مثلا 3 خط کد بنویسه، اگر مثلا میتونه 10 تا کیسه برنج رو در انبار آمازون جابجا کنه، 10 تا کارتون اسب بازی رو در انبار آمازون جابجا کنه، این رو به 50 تا برسونیم. این بهره‌وری، بهره‌وریه به تب بردواران است. اگرچه یه تعدادی هم حالا کمکش کنیم، آقا بیا چرخ برات میذاریم، بالا بر میذاریم، اما یه بخش زیادیش هم حاصل اینه که انسان از هویت خودش دور شه، انسان کلن بشه کار، انسان کلن بشه شتاب، بشه عجله. این چه فرقی واقعا با تن فروشی داره؟ این شتاب، این فروختن وقت، این بیاردش کردن وقت با اسمگذاری خیلی زیبا که بگیم وقت تلاست. تو حکمتهای کهن دائما به این مسئله پرداخته شده. مثلا تو نفی شتاب کلی صحبت شده، حتما شنیدی عجله کار شیطونه، ضرور مسئله ایرانی، یا عربی از صبر و مفتاح الفرج، صبر کلید گشایش هاست. حتی تو زن و داوئیسم و حالا حکمت های دیگه هم ما مثلا بحث بیعملی رو داریم. این آرامش همیشه همراه با تعمقه. اصولا هر وقت پای شتاب در بی میاد ما دیگه دقت نداریم. وقتی دقت نداریم یعنی از من آگاهمون داریم خارج میشیم، داریم تسخیر میشیم، تسخیر ماجرایی که داره اتفاق میفته، روندی که داره اتفاق میفته چنان شتابناکی که ما رو با خودش میبره، دیگه ما فرصت تعمق نداریم، دیگه دقت نمیتونیم پس در اینجا انجام بدیم. پس در مقابل این شتاب ما مبحث آهستگی رو قرار میدیم، میخوایم از طریق آهستگی به روشنبینی برسیم. اما چطور؟ یه مثال براتون بزنم. من یک بار با قطار از تهران رفتم تا آنکارا. این ور مرز، یعنی تا مثلا مرز آذربایجان، سرعت ما قطارمون قطار ایرانی بود دیگه، ماشاءالله 80 کیلومتر 100 کیلومتر سرعت میرفت. اون ور تو دشت آناتولی ترکیه که رسیده بودیم سرعت رسیده بود 30 کیلومتر. نمیدونم به چه علت به خاطر استاندارداشون کلا قطارشون با خیلی سرعت آروم میره، به جز اون توربوترانهای خیلی سریعشون. خب من چیزی که از این سفر خاطرمه، واقعا تمام دشت آناتولی یادمه، اما این ور چیزی به ذهنم نمونده در خاطرم. چرا؟ چون اینها رو من ندیدم، فقط پیش چشم عبور کرد، اما اون ور همه چیز رو مشاهده کردم. نه به خاطر تازگی اونجا یه دشتی بوده، این دشتای خود ما، اما اون زیبایی کامل تو ذهن من و خاطرات اون لحظاتی که آروم ترک ترک قطار میرفت تو ذهن من مونده. مشاهده و دقت همونجور که صحبت کردیم لازمش آهستگیه، شتاب در مقابله با این قرار داره، نظارگی، مشاهده، اینها همش باید همراه و دقت همش باید همراه با آهستگی باشه. اما آهستگی در چی؟ آهستگی در همه چی، در خوردن، راه رفتن، حرف زدن، حتی خوابیدن، حتی اندیشیدن، یعنی با خود اندیشیدن هم باید آهسته شه، باید این شتاب رو از زندگیمون بکشیم بیرون. ببینید مطمئن باشید، در آن نگید خب این که نمیدونم ما رو خیلی آدم کندی میکنه، مطمئن باشید تمام تلاشتون رو بکنید 30% 20% کندتر میشید، و این 20% اگر شما رو یک مقدار از یه چیزایی از زندگی عقب بندازه، به جاش خیلی چیزها در زندگی براتون پیدا میشه، عمق پیدا میکنه زندگیتون. باید رفتارتون رو به حالتی در بیارید که انگار کاری در جهان ندارید، انگار اصلا تنها کاری که دارید در جهان همین کاری که الان دارید انجام میدید، در لحظه بودنه. الان دارید غذا میخورید، میگن هر کسی یه رسالتی داره، انگار خداوند شما رو آفریده، خلق کرده تا برید در این لحظه اینجا این غذا رو بخورید. تو این فیلم های هالیوودی دیدید به طرف مأموریت میدن آقا برو فلان ساعت فلان جا پل رو منفجر کن، همه زندگیت منوط بینه، تمام فیلم، تمام آموزش هایی که اون تکاور میبینه همش پیرو اینه که اون عمل رو انجام بده. حالا واقعا وقتی دارید غذا میخورید یا دارید یه کتابی مطالعه میکنید، یه فیلمی نگاه میکنید، پیاده روی رفتید، حتی در محل کارتون دارید یه کار رو انجام میدید، انگار همه دنیا آرام شد، رسید به اون لحظه که شما این مأموریتتون رو به نحو احسن و آرامش کامل انجام بدید با کمترین خطا. این که اون مسئله نمیدونم براتون گفتم که مثلا انگار وقتی ظرف میشورید انگار بودا رو در کودکی دارید میشورید، اینقدر کارتون اهمیت داره. خدای نکرده اگه دستتون بیفته یک کسی میفته که چند میلیارد انسان رو قرار در آینده به روشنبینی برسونه، پس این آهستگی رو در لحظه به لحظه کارهایی که دارید انجام میدید به خودتون القا کنید و از کند شدن نترسید. کند شدن شما خیلی بهتر از اون تیزیه. این لحظه‌ای که دارید این کار رو میکنید همون لحظه موعوده که قراره اون اتفاق بیفته. این آهستگی در واقع خودش نوعی مراقبه است. وقتی شما با آهستگی عمل میکنید این کار در کلیه اعمالتون، در کلیه لحظاتتون، در تمام طول روزتون، این به قول معروف دارید مراقبه انجام میدید. یاد کتاب چهار مقاله عروضی افتادم. وقتی که در وصف ایاز یه فرد اندیشمندی بوده در دربار سلجوقی صحبت میکنه، میگه سخت نیکو صورت نبود لیکن سیه چهرهی شیرین داشت، خوش حرکات و خردمند و آهسته. آهسته بود. این آهستگی رو درست میذاره بعد از خردمندی. چرا؟ چون به واقع خردمندی حاصل آهستگیشه. ما هم آهسته باشیم. برای این کار یک تکنیک خیلی کوچیکی هم بهتون میخوام بگم. هر وقت هر کاری میخوایم شروع کنیم یک چند نفس عمیق، 2 تا 3 تا شد خیلی عالی، 7 تا نفس عمیق بکشیم و با خودمون تکرار کنیم که الان میخوام غذا بخورم، در غذا خوردن حاضر هستم و آهسته. الان میخوام کتاب بخونم، الان میخوام بشینم فیلم نگاه کنم و در این حال چند نفس عمیق بکشید و شروع کنید. اینو یه خورده آینی وقتی میکنید این کمکتون میکنه که اون آهستگیتون مستمر باشه. معمولا 10 لقمه اول، 4 لقمه اول آهسته تر از لقمه های بعدیتون خواهد بود، چون به اون تلقین آغازینی که به خودتون کردید از نظر زمانی نزدیکترید و هنوز اثرش رو شما هست. این آهستگی رو با یه همچین تلقینی در تک تک اعمالتون آغاز کنید و مطمئن باشید که آهستگی یک شکافی در زمان حاضر ایجاد میکنه، شما رو میبره توی دنیای موازی، توی دنیایی که بسیار عمیق‌تره، هستی‌مندتره، واقعی‌تره. اینه تصور دنیای متاورسی، دنیای مجازی، دنیایی که تو فیلم بکنید با اون دنیای واقعی که لمسش میکنید. اگر بتونید از هنر آهستگی استفاده کنید، غذایی که میخورید چه خواهد بود؟ غذای واقعی خواهد بود. فیلمی که نگاه میکنید واقعا فیلم واقعی خواهد بود. اون موقع تفاوت این غذا با اون غذای هلهلی رو، با اون غذای شتابناک رو، با اون غذای فست فودی رو درک خواهید کرد. آهستگی کنید تا انسانیت بیاموزید. ممنون. خب دوستان، اگه دقت کرده باشید ما از ابتدا در تمام این 25-6 اپیزود گذشته در کنار آموزشی که در رابطه با مکاتب مختلف رازورزی میدیم یک قسمت هم به تمرینات رازورزی پردازیم. تا حالا لاقل در همه قسمت‌ها این بوده، شمع بوده، سکوت بوده، غیر غیره. ما مراقبه بوده، ذهن نشستن بوده و داستان دیگه که گفتیم، حتی پیاده روی. اما چرا اینقدر اهمیت داره؟ به خاطر که آموزش در رازورزی آموزش نظری نیست. ما یه مقدار با مباحث رازورزی تو قسمت اول آشنا میشیم، اما اصل آموختن آموزش عملیه. شما فکر کنید این حالت بخوایم قیاس کنیم، انگار یکی میخواد بره خارج از یک کشوری، اول زبانش یاد میگیره، تاریخش اون کشور رو یه خورده در رابطه با فرهنگ اون کشور، اما تا نره در اون کشور زندگی کنه درکی از زندگی در اونجا نداره. ما در قسمت آموزش های رازورزی، مکاتب رازورزی رو به اون شکل آموزش میدیم، این زبان یاد گرفتنه. اما در قسمت دوم در تمرینات در واقع از این زندگی کردن در اون کشوره، میگیم برید مراقبه کنید، خیلی هم توصیه نمیدیم، برید اینجوری بشینید، اینجوری این حالت رو بگیرید، بدنتون اینطوری باشه، به این فکر کنید و بعد حالا دیگه وارد بحر مراقبه شید، چیجه بزنید توی اون تمرین و بارها و بارها و بارها خطا کنید، بعد تمرین کنید تا پله پله عمیق‌تر بشید و شنا کردن بیاموزید، با شنا کردن آشنا بشید. حالا یه حکایتی در ذهن داریم در رابطه با همین مسئله است. این فکر کنم بهترین بحث آموزش عملی رو به شما میگه. میگه یک پسری بود، پدرش دزد بود، پدر پیر شده بود. یه روز پسر پری خودش فکر کرد، گفتش که خب چند وقت دیگه پدرم فوت میکنه، دیگه اینقدر پیر میشه که نمیتونه بره دزدی، بعد ما همه گرسنه میمونیم، که خب این که نشد که، برم به پدرم بگم که پدر به من آموزش دزدی بده. دزد شبگرد بود، شب میرفت خونه‌های مختلف دزدی. رفت به پدر گفت و پدر گفت بسیار عالی، تو هم بلند شو همراه من بیا. حالا پسر مثلا جوان 17 18 ساله، پدر بلند شدن رفتن یه دیواری، رفتن بالا و پریدن تو خونه و پدر رفت داخل اتاق شد و پسرم دنبالش، در یه گنجه‌ای رو باز کرد و پسر گفت برو تو اون لباسا رو مثلا بردار ببین چی توه. تا پسر رفت داخل گنجه، داخل کمد، پدر پشت درو بست و چفت انداختش و فرار کرد. فرار کرد و یه ذره سر صدا کرد، موقع فرار کردن اهالی خونه بیدار شدن، متوجه شدن یه دزدی اومده، خب خبری نیست رفته، خب مطابق معمول سری خوابشون نمیبره، نشسته بودن این بغل، حالا پسرم توی گنجه گیر کرده، حالا یک ساعت دو ساعت، ای وای چیکار کنم. یهو به خودش گفت آه فهمیدم چیکار کنم، شروع کرد صدای خرد خرد کردن در آوردن، حالا یا پنجول به جایی کشید یا با دهنش این صدا رو در آورد. اهالی خونه دیدن تو کمد یه صدایی میاد، به کلفت خونه گفتن برو در کمد باز کنید موش چیه، این صدای موش میمونه. همین کلفت در گنجره باز کرد، به سر هل داد خدمتکار عقب و فرار کرد، فرار کرد و اهل خونم دنبالش. همینجور که داشت این کوچه به اون کوچه میرفت، یه چاهی رو دید سر را، یه سنگی رو دید، سری برداشت سنگ رو پرت کرد داخل این چاه و اونایی که دنبالش میومدن صدای تلپ افتادن سنگ در چاه رو شنیدن، فکر کردن دزد افتاده تو چاه، بالای سر چاه جمع شدن دیگه، خب نرفتن دنبال پسر، تعقیب و گریز دیگه تموم شد، اونا بالای سر چاه بودن، پسرم فرار کرد و خلاصه نفس نفس زنان اومد خونه. اومد خونه پدرش گفت پدر این چه کاری بود، این چه کار بدی بود کردی منو گذاشتی؟ گفت حالا اول به من بگو اینم چه کار کردی تو؟ گفت آره اینجوری کردم، در گنجره باز کرد، بعد خلش دادم، بعد فرار کردم، دنبالم میومدن، سنگ انداختم تو چاه و از دست اونام در رفتم. گفت این چه کار بود کردی؟ گفت خب دیگه آفرین، تو دیگه خودت دزد شدی، دیگه کامل فن دزدی آشنا شدی. ببینید رازورزی هم فنش عین حکایت این فن دزدیه. یعنی چی؟ یعنی طرف به طور عملی باید یاد بگیره، اینکه بیا اینجا این قفل رو اینجوری باز میکنن، اون رو اینجوری باز میکنن نیست. دزدی فراتر از باز کردن قفل و از دیوار بالا رفتنه، هر لحظهش هزار خطره، هر گوشش هزار کمینه، باید بتونی چطور از این چم و خمها رد شی. و استاد چی میگه؟ که مسئله اصفهانیه تا اونجا میدونم، میگه چاه رو صد دفعه آب توش بریزی چاه نمیشه، چاه باید از خودش آب داشته باشه. حالا تمرین رازورزی باعث میشه که شما چشمه های درون وجودتون به جوش بیاد و شروع کنه قلیان کنه و تبدیل شید یک بستر پر آب و پر برکتی در شناخت روح جهان. بعد دیگه با هر مشکلی، هر پدیده‌ای میتونید به بهترین نحو، قوی ترین نحو، به قول دونخوان با اقتدار برخورد کنید. خب به آخر این اپیزود رسیدیم، امیدوارم که لذت برده باشید، مفید بوده باشه و ما رو در شبکه‌های اجتماعی، در دیدارهای دوستانه، به دوستانتون، به کسی که علاقه مند به این مباحث هستن یا فکر می‌کنید این مباحث براشون مفیده معرفی کنید. مباحث ما خیلی سعی می‌کنم سطحی نباشه، عمیق‌تر از اینه و خوشحالم که باب میل تعدادی از دوستان شده و روز به روز شنونده های ما داره به آرامی اما پیوسته اضافه میشه. روزگار بر همه خوش. پس سخن کوتاه باید و سلام.